بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 112 سطر 10. استاد مروی، جلسه 87، مورخه 9/7/75. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی هدیه الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثالثها انه اذا عرفت بما لا مزید علیه عدم امکان اخذ قصد الامتثال في المأمور به اصلا فلا مجال للاستدلال باطلاقه. بحث در مبحث هشتم، مبحث پنجم از مباحث صيغه امر این بود که آیا صيغه امر بدون قرینه اگر به کار رفت در توسلیت دلالت می کند یا بر تعبدیت، و به عبارت اخرى واجب ما توسلیست یا تعبدی. مرحوم آخوند اینجا سه نکته داشتن: محل نزاع رو توضیح دادن، بعد فرمودن سه مقدمه باید مطرح کن. دو مقدمشو خوندی. کلام در مقدمه سوم است. اینجا مرحوم آخون در حقیقت وارد اصل بحث می شوند. مقدمه سومی در حقیقت نداریم. این مقدمه سوم وارد میشن اصل بحث رو مطرح میکنن، اقوال رو ذکر میکنن، از ادله اقوال جواب میدن، قول خودشون را هم با دلیلش مطرح میکنن. ما در ابتدا اقوالی که در این بحث وجود داره اشاره میکنه. پس اصل بحث این شد: اگر صيغه امر بدون قرینه مطرح شد، مولا فرمود اعتق رقبته، آیا ما باید بگیم عتق رقبه واجب توسلی، یعنی قصد قربت نمیخواد، یا باید بگیم واجب تعبدیست و قصد قربت میخواهد. در مسئله حداقل چهار قول می باشد. قول اول می گویند در این موارد حکم می کنیم واجب توسلی هست، قصد قربت نمیخواد، با تمسک به اطلاق لفظی. یک قول. قول دوم میگن واجب ما توسلیست مثل قول اول، ولی با تمسک به اطلاق مقامی. حالا اینا رو بعد یکی یک توضیح. قول سوم میگوید ما در اینجا هیچ اطلاقی نداریم، صیغه امر از این جهت ساکت است، نمیگه توسلی نه تعبدی. باید ما به اصول عملیه مراجعه کنیم. اینجا مرجع اصالت البراءه است. اصالت البراءه حکم می کند که قصد قربت لازم نیست، واجب ما توسلی هست، قصد قربت نمی کند. اینم قول سوم. قول چهارم میگن ما اطلاق نداریم، باید به اصول عملیه مراجعه کنیم، ولی اینجا مرجع ما اصالت الاشتغال است. اصالت الاشتغال میگه زمد مشغول است، باید عمل و با قصد قربت بیاری. واجب، واجب تعبدی است. نظر مرحوم آخوند همین قول چهارم است. این خلاصه اقوال. ما این اقوال رو مرحوم آخوند بی سبت ذکر نمی کنن. ما از خارج عرض کردیم به خاطر خلطی که بعضی مرتکب شدن. بدونیم چهار قول اساسی بی سبت بی شکل در مسئله هست. حالا مرحوم آخوند وارد می شون. قول اول رو با ذکر دلیلش اشاره میکنن، بعدم ردش میکنن. قبل از بیان دلیل این قول دو مقدمه بسیار کوتاه رو اشاره میکنه. مقدمه اول، در بحث گذشته ما خوندیم که مولا و شارع محال است قصد امر را در متعلق مطرح کنه. چون دور پیش میاد اینجا اضافه میکنیم قصد وجه هم همین مشکل رو داره، قصد وجوب و استحباب. قصد وجوب و استحبابم فرع بر وجود امر است، پس قبل از آمدن امر محال است مولا قصد وجود یا استحباب رو در متعلق اخذ کنه. که بهش میگیم قصد وجه. این مقدمه رو با تفصیل بیشتر مرحوم آخوند در جلد دوم کفایه صفحه 233 توضیح میدن که حالا فقط اشاره کردیم، ریزکاری زیاد داره، باشه انشالله برای جای خودش. جلد دوم صفحه 233 یک مقدمه. مقدمه دوم، در اصول فقه جلد یک صفحه 70 خوانده ایم که مرحوم مظفر تبعا لمرحوم نائینی، ایشون هم تبعا لمرحوم آخوند می فرمایند بین اطلاق و تقیید نسبت عدم و ملکه است. بعد نتیجه می گیرند در هر کلامی که تقیید ممکن نباشد اطلاق هم در اون کلام ممکن نیست، لذا هر جا تقیید ممکن نباشه تمسک به اصالت الاطلاق صحیح نیست. اینا انشالله به اصول فقه مراجعه میکنید، مرحوم مظفر مفصل بحثشو دارن. البته مدرسه نجف مرحوم آقای خویی بعضی دیگه یه حرف قبول ندارن، میگن تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاده، حرفایی میزنن که حالا فعلا نیاز به طرح اون بحثان نیست. این دو مقدمه تمام شد. حالا دقت کنید، قول اول در مسئله قائل میگوید فرض این است مولا فرموده اعتق رقبتن، قید قصد قربت رو مولا در متعلق نیاورده. اصالت الاطلاق حکم می کند که بگیم قصد قربت لازم نیست، عمل رو بدون قصد قربت انجام بدیم کافی خواهد بود. نتیجه میگیریم اطلاق رقبه با تمسک به اصالت الاطلاق شد واجب توسلی، قصد قربت نمی‌کنه.
حالا جوابش رو شماها بگید، حدس بزنید چه جوابی میشه از قول داد.
آها احسن، بسیار. جواب این است که ما در مقدمه دوم گفتیم اصالت الاطلاق در جای جاری می شود که تقیید ممکن باشه و ما ثابت کرده ایم که تقیید متعلق امر به قصد امتثال ممکن نیست. محال مولا قصد امتثال رو در متعلق امر ذکر کنه، وقتی تقیید ممکن نبود اطلاقم ممکن نیست. پس اینجا جای تمسک و اصالت الاطلاق نمی باشه. بعد اضافه می کنن در پرانتز می فرماین قصد وجه هم همین طور است. برخی از علما مثل شهید ثانی فرمودن قصد وجه لازم نیست در عبادت با تمسک به اصالت الاطلاق. مولا قصد وجه رو نگفته، پس مورد نظرش نیست. جواب مرحوم شهید این است که ما در مقدمه اول گفتیم قصد وجه، بله جواب مرحوم آقون از شهید ثانی، بله بله جواب از شهید ثانی این است که مرحوم آقون می فرماین در مقدمه اول گفته شد که قصد وجه هم محال است از سوی مولا در متعلق امر ذکر بشه. وقتی ذکرش محال است ما برای نفی این مطلب به اصالت الاطلاق نمیتونیم تمسک کنیم. پس تا اینجا نتیجه گرفتیم قول اول که تمسک به اصالت الاطلاق بود باطل است. اینجا جای تمسک به اصالت الاطلاق نمی باشن. عبارت دقت بفرمایید. ثالثها انه اذا عرفت بما لا مزید علی. ما یه چند دقیقه از خارج اقوال رو بررسی کردیم، گفتیم در مسئله چهار قول است. یه قول میگفت که واجب توسلی است با تمسک به اصالت الاطلاق، اطلاق لفظی. یه قول میگفت واجب توسلی است با تمسک به اطلاق مقامی. یه قول میگفت واجب توسلی است با اصالت البراءه. قول چهارم میگفت واجب تعبدی است با اصالت الاشتغال. این چهار قول رو مرحوم آخوند به ترتیب ذکر نمی کنن، ولی در عبارت به یکی که اقوال اشاره می کنن رد می کنن. ما مجبور بودیم از خارج چهار قول رو توضیح بدیم. حالا می خوان وارد قول اول بشن. می فرمان به عنوان مقدمه سوم، که دیگه این مقدمه سوم بحث حساب نمی شه، در حقیقت وارد به اصل مطلب می شن. انهو اذا عرفته می فرمان شناختی به مالا مزید علی. در مقدمه دوم شناختی عدم امکان اخذ قصد الامتثال، شناختید که ممکن نیست مولا اخذ کند قصد امتثال رو در مأمور به، اصلا محال است مولا قصد امر رو در متعلق امر ذکر کنه، اصلا به هر شکلی که باشه، اصلا یعنی چه به عنوان جزء باشه، چه به عنوان شرط باشه، با امر اول باشه، با امر دوم باشه. فرمودم قصد امتثال در متعلق امر نمیشه مطرح بشه. وقتی چنین شد پس قول اول باطله. فلا مجال للاستدلال به اطلاقه. این اشاره به دلیل قول اول. مجالی نیست برای استدلال به اطلاق کلام مولا. ما بگیم کلام مولا مطلق است، پس بنابراین قصد امر رو نخواسته، پس واجب میشه توسلی. ولو کان مسوقا فی مقام البیان، ولو کلام مولا در مقام بیان باشه، اما به اصالت الاطلاق نمیتونیم تمسک کنیم. علا عدم اعتباره، در عدم اعتبار قصد امتثال نمیتونید به اصالت الاطلاق تمسک کنید. بگید مولا قصد امر رو ذکر نکرده پس نمیخواد، لذا واجب توسلی. چرا نمیتونیم تمسک کنیم؟ کما هو اوضح من ان یخفا. این مسئله روشنه دیگه. بعد در سیاق کلام نکتهشو ذکر میکنن. ما از خارج گفتیم به خاطری که مرحوم آخوند میفرماین بین اطلاق و تغییر عدم و ملکه است. هر جا تغییر ممکن نباشه اطلاق هم ممکن نیست. اینجا تغییر کلام به قصد امتثال ممکن نیست، پس اطلاق هم ممکن نیست، جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست. فلا یکاد و یصح التمسک به، پس نزدیک نیست که درست باشه تمسک به اون اصل اطلاق، الا مگر در اون مواردی، در اون اجزا و شرایطی که ممکن باشد اعتبار اون چیز در اون مأمور به، هر جزئی که در مأمور به ممکن بود ذکر بشه مولا ذکرش نکرده بود، شما تمسک به اطلاق میکنید. مثل قنوت مثلا، قنوت رو ممکن بود مولا ذکر کنه در مأمور به، ذکر نکرده، انشالله قنوت لازم نیست. ولی در قصد قربت ممکن نیست مولا ذکر کنه این قصد قربت رو، وقتی ذکرش ممکن نبود جای تمسک به اطلاق هم نیست. فنقده بذالک، پس روشن شد با این توضیحات ما انه لا وجهه، وجهی نیست برای استظهار کردن توسلی بودن واجب از اطلاق صیغه به ماده صیغه. کسی به اطلاق ماده صیغه تمسک کنه بگه مولا گفته اقیم الصلاة، قصد قربت رو نگفته، پس این واجب توسلی است. مولا گفته اعتق رقبتا، قصد قربت رو نگفته، اطلاق صیغه اقتضا میکند واجب توسلی باشه. نه خیر، اینجا جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست. در پرانتز میفرمایند لال استظهاره، نمیتونید به اصالت الاطلاق تمسک کنید، استظهار کنید عدم اعتبار مثل قصد وجه را که شهید ثانی کار رو کرده فرموده قصد و وجه معتبر نیست به خاطر تمسک به اصالت الاطلاق و نمیتوانید استظهار کنید عدم اعتبار مثل قصد و وجه را در اطلاق کلام مما هو از اون چنون چیزهایی که اون چیز ناشی از قبل امر است. قصد و وجه مثل وجوب و استحباب از طرف امر پیدا میشه، پس محاله که قبل از امر مولایی رو در متعلق اخذ کنه، پس وجهی نیست برای استظهار معتبر نبودن مثل قصد و وجه از اون چی که از اون چیزایی که اون چیز ناشی از قبل امر است از طرف خود امر پیدا میشه. حالا استظهار کنید قصد و وجه معتبر نیست من اطلاق الماده فی العباده، از این که در عبادات ماده عبادت مطلق ذکر شده، مولا به طور مطلق فرموده از اقم الصلاه، قصد و وجه رو نگفته، بگید پس قصد و وجه معتبر نیست. لو شک که هر جا شک کنید در اعتبار اون قصد و وجه در اون عبادت، اگه شک کردید قصد و وجه در عبادت معتبره یا نه، به اصالت الاطلاق نمیتونید تمسک کنید مثل شهید ثانی. چرا؟ به خاطر این که تقیید ممکن نیست، پس بنابراین اینجا اطلاق هم ممکن نمی باشد. نعم اذا کان الامر فی مقام به سبب بیان تمام ماله دخلون فی حصول غرضه. قول دوم در این مسئله این است که ما قبول داریم اطلاق لفظی در کلام نداریم، ولی ما میگوییم به اطلاق مقام تمسک میکنیم، اطلاق مقامی، و نتیجه میگیریم که این واجب ما واجب توسل است. اطلاق مقام یعنی چه؟ توضیحش این است که ببینید تارتن مولا کلامی رو ذکر می کند ولی قصد نداره تمام غرض خودش رو در این زمان مطرح کن. مثلا مولا میگه اقم الصلاه، نماز بخونی، ولی چگونه بخوانی، با چه کیفیتی، تمام غرضش رو الان نمیخواد بگه، بعدن کم کم کیفیت نماز رو مطرح میکنه. یک حالت مولا که ما زیادم داریم دیگه، در اوامر میبینید خداوند میفرماد ولله علی الناس حج البیت، و حج چجوریه، کیفیتش چیه، بعد کم کم بیان میشود، یک صورته. ولی تارتن مولا ما علم داریم که در همین زمان مخصوص تمام غرض و مقصود خودش و وظیفه انسان رو نسبت به این عمل میخواد بیان کنه. اگر مولا در این حالت باشه که بخواد تمام غرض خودش رو برای عبد مطرح کنه، در این صورت حکمت اقتضا می کند که مولا تمام وظیفه انسان رو با همه جزئیات و شرایط ذکر کنه. در این صورت اگه جزئی رو در امر اول نمیتونه بگه، با امر دوم باید مطرح کنه. تمام وظیفه انسان رو به انسان برسید. خب در این صورت و در این مقام اگر مولا نسبت به قیدی سکوت کرد، به هیچ وجه او رو مطرح نکرد، ما نتیجه میگیریم این قید در غرض مولا دخیل نبوده. مولا این قید رو نمیخواسته و الا مطرحش میکنه. به این بیان میگیم اطلاق مقامی. حالا دقت کنید، در ما نحن فی مستدل میگوید مولا در مقام بیان وظیفه است، هیچ اسمی از قصد قربت نبرده، به امر اول، به امر دوم، به جمله خبریه، به اشاره، به هیچ وجه قصد قربت رو مطرح نکرده، فقط گفته اعتق رقبتم. اطلاق مقامی حکم می کند که ما بگیم مولا این قید رو نمی خواهد و الا سکوت نمی کند. از نگفتن این قید، مطرح نکردنش، نتیجه میگیریم قصد قربت لازم نیست، واجب توسل است. اینم قول دوم. مرحوم آخوند یا به شکلی مقدمات حکمت باید جاری بشه تا اطلاق مقامی ثابت بشه. اینطور نیست که اطلاق مقامی با مقدمات حکمت مساوق باشه، نه، مقدمات حکمت مقدماتی است که اینجا نتیجه میدهد اطلاق مقامی را. گاهی ممکنه مقدمات حکمت نتیجه بده اطلاق لفظی را،
ولی اینجا میگیم ولو ما اصلا به لفظ کاری نداریم، مولا میخواد تمام غرض شو بیان کنه یا نه، وظیفه از ما میخواد یا نمیخواد، لا محاله وظیفه رو میخواد، قبول داریم وظیفه در امر اول هم نمیتونه بگه، اینم قبول داریم مثلا ما به لفظ امر اول کاری نداریم، ولی لا محاله مولا اگه این وظیفه رو میخواد با همه اجزا و ریزکاریاش باید بگه یا نگه، به امر اول نشد به امر دوم، به امر دوم نشد به جمله خبریه، از اینکه مولا به هیچ کدام از این شکل ها از قصد انتصال اسمی نبرده، حکمت اقتضا میکند که بگو این قید مورد نظر مولا نبوده و الا به شکلی ازش یاد میکنه. این میشه اطلاق. دقت کن، مرحوم آخوند با صراحت از این قول جواب نمیده، فقط یک کلمه دارن میفرماین اگر اطلاق مقامی احراز شد یقین کردیم مولا در مقام بیان تمام وظیفه است، حرفی نداریم، ولیکن در بسیاری از موارد شک برای انسان پیدا میشه که آیا مولا در مقام بیان تمام غرض است یا نه فعلا میخواد یک قسمتی از غرضش رو بیان کنه. چون این شک برای ما پیدا میشه، تمسک به اطلاق مقامی نمیتونیم داشته باشیم، در نتیجه مجبوریم به اصول عملیه مراجعه کنیم. و به نظر مرحوم آخون می‌فرمایند هر جا شک کردیم واجب توسلیس یا تعبدی جای اصالت الاشتغاله، اصالت الاشتغال حکم می کند که واجب تعبدی هست، باید واجب و به قصد قربت انجام بدهید. حالا دلیلشون در این مدعا دیگه خواهد آمد. عبارت توجه فرمایید. نعم اذا کان الامر فی مقام بسدد بیان تمام ما له دخل فی حصول غرضه. عرض کردیم او چهار قول رو از خارج ما گفتیم، دقت کنید این نعم اشاره به قول دوم است. وقت بعد بعضی از حواشی رو نگاه کنید ببینید این نعم رو چطور ذیل قول اول گرفتن و بعد نتونستن عبارت رو درست در بیارن. نعم اشاره به قول دومه. بله ممکنه ما به اطلاق مقامی تمسک کنیم. بله اطلاق مقامی در کجاست؟ حالا اذا کان الامر، بله اگر مولا در مقامی در یک حالتی در صدد بیان تمام ما له دخل فی حصول غرضه، میخواد تمام اون چه که اون چیز دخالت داره در حصول غرض مولا، مولا میخواد تمام ریزکاری های غرض خودش و وظیفه انسان رو بیان کنه. وین لم یکن له دخل فی متعلق امره، ولو برای اون چه که در غرض مولا دخیله در متعلق امر مولا دخیل نیست، یعنی مولا ممکن نیست در متعلق امرش ذکر کنه او رو مثل قصد انتصاب، ولی همینقدر میدونیم مولا میخواد تمام غرضش رو بیان کنه ما رو به دنبال عمل بفرسته. خب در این صورت و معهو با این که مولا در صدد بیان تمام غرض خودش هست، سکت فی المقام نسبت به قیدی ساکت شد، ولم ینسب دلالتن
و نسب نکرد قرینه ای را علا دخل قصد الامتصال، در این که قصد امتصال دخالت داره در حصول غرض مولا. مولا نه با امر اول که ممکن نیست قبول داریم، با امر دوم هم گفتیم نمیشه، با جمله خبری هم نیامد قصد امتصال رو مطرح کنه، به هیچ وجه نگفت آقا قصد امتصال در غرض من دخیله. ولم ینسب دلالتا، نسب نکرد قرینه ای را در دخالت قصد امتصال در حصول غرضش. کان هازا، این سکوت مولا در این مقام قرینه است بر عدم دخالت اون قصد امتصال در غرض مولا، قرینه است که در غرض مولا قصد امتصال دخالت نداره. و الا اگه قصد امتصال دخالت میداشت، مولا میخواد تمام غرضش رو بیان کنه، لکان سکوته نقضن له، سکوت مولا نقض غرض مولا میشد و خلاف حکمت میشد. مولا تمام غرضش رو میخواد بیان کنه، قصد امتصال در غرض مولا دخیله، اسمی ازش نمیبره، این میشه نقض غرض مولا. پس بنابراین ما به این اطلاق مقامی میتونیم تمسک کنیم، بگیم قصد امتصال دخالت نداره، ولی چه کنیم در خیلی از جاها ما شک داریم اطلاق مقامی برامون میسر نیست، پس باید چه کنیم؟ فلابد در این شک، در بسیاری از موارد ما شک داریم، نمیدونیم مولا در مقام بیان تمام غرضشه یا نه، شک پیدا میکنیم اطلاق مقامی جاش نیست. لابدیم در نزد شک و عدم احراز هذا المقام، وقتی یقین نداشته باشیم مولا در مقام بیان تمام غرضش هست، شک داشته باشیم، لابدیم من الرجوع، از این که رجوع کنیم به اون چه که اقتضا می کند او را اصل عملی. بعد اینجا اطلاق لفظی نداریم، اطلاق مقامی هم مشکوکه، باید تمسک کنیم به اصول عملیه، باید رجوع کنیم به اون چه که اقتضا می کند او را اصل عملی، و استقلال دارد به او عقل که اشتغال باشه. لذا می فهمند فعلم انه لا مجال هاهنا، اینجا جای تمسک به اصالت البراءه نیست، مجالی نیست در اینجا الا لاصالت الاشتغال، باید اینجا اصالت الاشتغال جاری کنیم، حکم کنیم که واجب واجب تعبدی است، باید عتق رقبه رو با قصد قربت انجام بدیم. به چه دلیل اینجا جای اصالت الاشتغال است؟ خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.